بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندان. نوبت قبل ما گفتیم که شادی ها رو میتونیم به چهار گونه در واقع تقسیم بکنیم. یکی شادی های بیمارگونه، یکی شادی های دروغی، یکی هم شادی های غریزی و طبیعی که در زندگی هممون باشون سر و کار داریم. و رسیدیم به موضوع اصلی بحثمون که شادی حقیقیه و امروز و جلسه بعد به یاری خداوند درباره این موضوع صحبت میکنیم. خیلی زیاد من فکر کردم که یه تعریفی از شادی ارائه بکنم که بتونه جامع و مانع باشه، یعنی جامع حتی الامکان همه مصادیق شادی باشه و حتی الامکان مانع دخول شادی نماها و شادی های دروغین در ضمن این تعریف باشه. واقعا کار بسیار دشواری است، به خاطر اینکه امور کیفی و عاطفی رو تعریف کردن کار واقعا سختی است. اما من با توجه به مبانی و معیارهای خودم به نظرم رسید که شادی حقیقی احتمالاً یه اینجور تعریفی باید داشته باشه. این تعریف مال منه و از کتابی نگرفتم، در واقع به همین خاطر میتونید کاملاً با دید انتقادی بهش نگاه بکنید. شادی یک احساس خوشایند درونی واقعی اصیل و ماندگاره که بر اثر تجربه لذت بخش در یک شخص سالم پدید میاد و باعث احساسات مثبتی مثل خوشنودی، نشاط، امیدواری و خوشبینی میشه بدون اینکه با تجاوز به حقوق دیگران همراه باشه. این تعریف که به نظر من تا حدودی تعریف جامع و مانعی است، نیاز به توضیح داره که من در توضیحش 8 نکته رو به شما دوستان عزیز عرض میکنم. نکته اول اینه که شادی یک احساس خوشایند درونیه. این قید درونی بودن دارای اهمیت خیلی زیادی است. ممکنه که منشأ شادی بیرونی باشه، مثلا فرض کنید قضا باشه یا یه چیز دیگه باشه، اما اون امر بیرونی اگر با چیزی در درون ما موافق و هماهنگ نباشه شادی پدید نمیاد. به عنوان مثال قضا یک امر بیرونی است، قضا خوردن که میتونه باعث شادی بشه، اما اگر این قضا که یک امر بیرونی است در درون من با میل و اشتها همراه و موافق نباشه طبیعتاً قضا خوردن لذتی ایجاد نمی‌کنه. و یک قضای خاص ممکنه برای کسی لذت بخش باشه، برای کسی دیگه لذت بخش نباشه. بنابراین امر بیرونی به تنهایی کافی نیست برای لذت بردن، حتماً باید برای شادی و لذت انطباق میان عین و ذهن، موافقت بین بیرون و درون وجود داشته باشه. از این جهت دوستان به این نتیجه میتونیم برسیم که شادی کاملا یک امر شخصیه، یعنی مطلقا نمیتونیم ما از دیگران کپی بگیریم یا الگوگیری کنیم از شادی های دیگران. هر کسی باید با خودشناسی در واقع شیوه شاد بودن و لذت بردن خودش رو پیدا کنه. نکته دومی که درباره درونی بودن شادی باید عرض کنم اینه که تأکید بر درونی بودن شادی نباید انقدر زیاد باشه که شادی های بیرونی و منشأ های بیرونی شادی رو نادیده بگیریم. من یادم در جلسه اولم عرض کردم یکی از مسائلی که با نگاه تاریخی در فرهنگ ما قابل اثباته اینه که در زمان فردوسی و رودکی و خیام و شهید بلخی و امثال اینها شادی خیلی زیاد به بیرون ارتباط پیدا میکنه. هرچی به طرف قرن 7 و 8 میریم شادی درونی تر میشه، عرفانی تر میشه و چون بدنه اصلی جامعه نمیتونه به اون سطح درونی شادی که خیلی بالاست و عمیق برسن، طبیعتاً شادی های بیرونی رو ازشون میگیریم، به اون شادی درونی هم نمیتونن برسن، جامعه مجموعاً به طرف غمگین شدن پیش میره. بنابراین تأکید بر درونی بودن شادی نباید انقدر زیاد باشه که ما به منشأ های بیرونی شادی بی توجه بشیم. اما به هر حال قطعاً شادی امریست که در درون انسان اتفاق میفته و ما باید تلاشمون رو به کار بگیریم که در درون خودمون به شادی دست پیدا بکنیم. مقایسه حال شاهان و شاهزادگان با حال دانشمندان و عارفان از حیث رضایت و خوشنودی و شادی کاملاً نشون میده که در بین دانشمندان و عارفان ما شادی رو عمیق‌تر و عالی‌تر از اون چیزی که در بین در واقع زورمندان و زرمندان میبینیم احساس میکنیم. این خودش نشون میده که شادی در واقع بیشتر به درون ارتباط پیدا میکنه و اگر بیش از حد بر بیرونی بودن شادی تأکید کنیم اون وقت ممکنه که ما همش برای شاد شدن به دنبال امور بیرونی و تغییر در فضای بیرونی بگردیم، نه انقدر بر درونی بودن تأکید کنیم که عموم مردم رو از شادی های بیرونی در واقع محروم کنیم و نه انقدر بر بیرونی بودن شادی تأکید کنیم که از درون خودمون قطع توجه کنیم. مولانا در یک شعر خیلی زیبایی میگه راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون، راه لذت از درون شما میگذره. آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، وان دگر در باغ ترش و بی مراد. یک کسی در یه جای قرار گرفته و هیچ امکاناتی نداره ولی حالش خوبه، یک کسی در میان امکانات فراوان غرق ولی حالش خوب نیست. به خاطر اینکه اون درونی بودن شادی اهمیت داره و ما این رو نباید نادیده بگیریم. نکته دیگه که در اینجا وجود داره اینه که درون ما تا حد زیادی در اختیار ماست. به قول رواقی ها درون از مقوله امور کنترل پذیره، در حالی که بیرون تا حد زیادی در اختیار ما نیست و ما بر بیرون احاطه‌ای نداریم. بنابراین کسی که برای شاد شدن همش به دنبال دنیای بیرون از خودش میره، این شخص شادی خودش رو گره زده به اموری که از اختیار او بیرونن. بنابراین احتمال خیلی زیاد داره که این شخص به شادی واقعی نرسه. از طرف دیگه بیرون دائما در حال تغییره. به تعبیر فلاسفه تغییر جهان و تغییر عالم بیرون یکی از قوانین ثابت هستیه. بنابراین کسی که شادی خودشو به امور بی ثبات بیرونی که از کنترل او خارج هستن گره بزنه، توپ شادی خودشو انداخته توی یک زمینی که به دست آوردنش بسیار کار دشواری است. بنابراین قید اول این بود که شادی درونیه و ما اگر تلاش بکنیم در درون خودمون به این شادی برسیم، واقعا شادی رو در حد اعلا میتونیم تجربه کنیم. دومین قیدی که من آوردم این بود که شادی احساس واقعی باید باشه. این قید برای اینه که شادی‌های موهوم، شادی‌های بی‌پایه و شادی‌های بیمارگونه رو از دایره شمول تعریف شادی خارج کنه. ما به دنبال شادی هستیم که پایی در عالم واقعیت داشته باشه. ما صرفاً به دنبال شادی‌های ذهنی و شادی‌های خیالی نیستیم. یکی از دانشمندان یک آزمایش خیالی رو پیشنهاد کرده، به نظرم خیلی آزمایش جالبی است و نتایج فراوانی ازش میشه گرفت. ایشون میگه فرض کنید یک دستگاهی ساخته شده، یک ماشینی ساخته شده که اگر این دستگاه رو به شما وصل بکنن، شما در درون ذهن خودتون میتونید هر لذتی رو که مایل هستید در عالی‌ترین حد ممکن تجربه کنید. مثلا شما رو اون دستگاه رو به شما وصل میکنن، شما دلتون میخواد که بودن در کنار دریا و شنا کردن تو دریا رو تجربه کنید. بدون اینکه به کنار دریا برید، با این وسیله دقیقاً اون احساسی رو که در کنار دریا بودن به شما میده، شما میتونید احساسش کنید. یا فرض کنید یکی دوست داره مثلا ازدواج رو همه لذاتش رو احساس کنه، بدون اینکه نیازی به ازدواج داشته باشه، با این وسیله میتونه ازدواج با همه امکاناتش رو در عالی‌ترین حد ممکن تجربه کنه. یا لذت بردن از یه غذای خاص. آیا اگر به شما پیشنهاد بشه که همه عمرتون رو با این دستگاه بگذرونید و تمام لذت‌ها رو در عالی‌ترین حد ممکن تو ذهنتون تجربه کنید، آیا مایل هستید از این استفاده کنید یا نه؟ آزمایش‌ها نشون میدن که تقریباً کسی حاضر نیست این کارو انجام بده. به خاطر چی؟ یک دلیلش اینه که ما به دنبال لذتی هستیم که پایی در عالم واقعیت داشته باشه. ما به دنبال لذات موهوم، لذات خیالی، لذات فقط ذهنی نیستیم. بنابراین قید واقعی رو آوردم برای اینکه بگم لذات حقیقی و اصیل اونایی هستن که واقعی باشن. اینجا باید به دو سه تا نکته خیلی مهم اشاره کنم. عارفانی مثل مولانا و عموم عارفان در همه کشورهای دنیا از شادی درونی خیلی زیاد صحبت کردن و واقعا بین اونها بودن کسانی که بدون اینکه در بیرون وسیله و ابزاری در اختیارشون باشه خیلی شاد زندگی کردن. ممکنه یک کسی بین شادی یک عارف و شادی یک بیمار روانی شباهت‌هایی پیدا بکنه، یعنی بگه شادی‌هایی که یک عارف تجربه می‌کنه چون همش درونیه، گویا از مقوله امور موهوم و واهی و غیر واقعیه. و فروید و امثال او که به صراحت در واقع عارفان رو در ضمن بیماران روانی طبقه بندی می‌کنن، یک دلیلش می‌تونه همین باشه. بعضی از بیماران روانی شادی‌هایی رو تجربه می‌کنن که شبیه به شادی‌هایی است که عارفان تجربه می‌کنن. اما به نظر من این حرف نادرستی است. درسته که یک عارف یا یک شاعر یا یک عاشق در درون خودش شادی رو تجربه میکنه، اما شادی او بر واقعیت‌های درونی تکیه دارن. درسته که از واقعیت‌های بیرونی در واقع بی‌نیازن، ولی در درون خودشون به واقعیت‌ها متکی هستن و مبتنی هستن. مولانا تو داستان دقوقی میگه که دقوقی داشت در یه جایی میرفت، هفت تا شمع رو دید، بعد این هفت تا شمع به هفت تا درخت تبدیل شدن. این درخت ها سایه های بسیار عظیمی گسترده بودند و شاخه هاشون سر به فلک کشیده بود. میوه های این درخت ها انقدر آبدار و روشن و عالی بودند که هر کسی رو جذب خودشون میکردن. بعد دقوقی در حالی که داشت به این درختان سایه گستر میوه دار نگاه میکرد، دید که چند قدم اون طرفتر آدم ها دارن از سیب های پوسیده میخورن، دنبال یک سایه های خیلی کوچک و حقیر و در واقع ضعیف میگردن برای که به خودشون آرامشی بدن و این درختان بزرگ رو نمیبینن. بعد این عارفی که داره این درختان رو میبینه و مردم رو هم میبینه که دارن سیب های پوسیده و گندیده میخورن، میخواد اونها رو دعوت کنه که بیان زیر این درختها. مردم مقاومت میکنن و میگن تو دچار توهم شدی، تو خیالاتی شدی، اصلا اینجور چیزی وجود نداره و انقدر اصرار میکنن بر خوردن سیبهای پوسیده که حتی این عارف هم در درختهایی که داره میبینه و در میوه های غیبی که داره میبینه دچار شک و تردید میشه. اما اینجا مولانا با یک سری ملاک ها به ما میگه که یک عارف واقعی میتونه شادی واقعی خودش و دریافت های عرفانی خودش رو از دریافت های واهی و پنداری جدا بکنه. اجازه بدید که من یه حدود 10-15 بیت از داستان دقوقی رو براتون بخونم. این درختها رو داره توصیف میکنه. زنبوهی برگ پیدا نیست شاخ، برگ هم گم گشته از میوه فراخ. هر درختی شاخ بر سدره زده، سدره چه بود از خلا بیرون شده. بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین. بیخشان از شاخ خندان رویتر، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر. میوهی که بر شکافی دیز زور، همچو آب از میوه جستی برق نور. این درختان با این ویژگی ها این عجبتر که بر ایشان میگذشت، صد هزاران خلق از صحرا و دشت. زارزوی سایه جان میباختند، از گلیمی سایبان میساختند. سایه آن را نمیدیدند هیچ، صد تفو بر دیده های پیچ پیچ. که این سیبای پوسیده رو میبینن ولی اون درختان میوه‌دار رو نمیبینن. گر کسی میگفتشان کین سو روید، تا از این اشجار مستسعد شوید. جمله می گفتند کین مسکین مست، از قضاء الله دیوانه شده است. مغز این مسکین ز سودای دراز، و از ریاضت گشت فاسد چون پیاز. او عجب می ماند یارب حال چیست، خلق را این پرده و ازلال چیست. خلق گوناگون با صد رای و عقل، یک قدم آن سو نمی آرند عقل. عاقلان و زیرکانشان ز اتفاق، گشته منکر زین چنین باقی و آق. یا منم دیوانه و خیره شده، دیو چیزی مرمرا بر سر زده. حتی خودش هم در آنچه که میبینه به شک میفته. چشم میمالم به هر لحظه که من، خواب میبینم خیالن در زمن. خواب چه بود بر درختان میروم، میوه هاشان میخورم چون نگروم. باز چون من بنگرم در منکران، که همی گیرند زین بستان کران. با کمال احتیاج و افتقار، زارزوی نیم قوره جان سپار. زشتیاق و حرص یک برگ درخت، میزنند این بینوایان آه سخت. در هزیمت زین درخت و زین سمار، این خلایق صد هزاران در هزار. باز میگویم عجب من بی خودم، دست در شاخ خیالی در زدم. دقت میکنید حتی خود یک عارف هم گاهی اوقات ممکنه که در تجربه خودش دچار این شک بشه. اما دوستان واقعا کسی که میگه شادی یک عارف با شادی یک بیمار روانی شبیه هم دیگه هستن و این دوتا از یک مقولن، به نظر من درک درستی از مسئله نداره. شادی یک عارف مبتنی بر واقعیت‌های درونیه. شادی یک عارف ماندگاری داره. شادی یک عارف همراه با افسردگی و بدخلقی نیست. شادی یک عارف میل داره به سوی دیگرخواهی و نیکوکاری و کمک کردن به دیگران. شادی یک عارف به انسان‌های دیگه سرایت می‌کنه و هر کسی که کنارش قرار می‌گیره حالش خوب میشه و شادی یک عارف به زندگی معنا می‌بخشه. بنابراین درسته که شادی‌های عارفانه درونی هستند، اما به صرف درونی بودن نباید موهوم و واهی تلقی بشن. واقعا این دوتا با هم دیگه متفاوتن. نکته دیگه‌ای که درباره واقعی بودن شادی باید عرض بکنم دوستان عزیزم اینه که اینو از استاد مارتین سلیگمن گرفتم. شادی واقعی آنی است که ما استحقاقش رو داشته باشیم. اگر شادی بدون استحقاق ما به ما برسه، ما از اون شادی طرفی نخواهیم بست. در واقع اینو شما در خانواده‌های شاهان میتونید ببینید. شاهزاده پادگانی که حکومت رو به ارث میبرن و تمام امکانات وسیع پادشاه رو به ارث میگیرن بدون اینکه استحقاقش رو داشته باشن، اینا اگر زندگی نامه هاشون رو بخونید، واقعا بررسیشون بکنید، متوجه میشید که در میان اون همه امکاناتی که در اختیارشون قرار داره شاد نیستن، به خاطر اینکه این شادی بدون شایستگی به اونها رسیده، بدون استحقاق به اونها رسیده. شادی واقعی شادی است که من برای به دست آوردنش کوشش کرده باشم. اگر شادی از راه‌های میانبر به دست بیاد، از راه‌های غیر طبیعی به دست بیاد، از راه‌های زود بازده به دست بیاد، این شادی شادی واقعی نیست. بنابراین کسانی که مثلا فرض کنید با خوردن داروهای نیرو افزا میخوان نیرومند بشن، در واقع قدرتمند نشدن. اون قدرتمند شدن قدرت واقعی نیست. قدرت واقعی اونیه که با ورزش کردن، با کوشش کردن در بافتهای بدن و در عضلات بدن جای بگیره و مال خود انسان بشه. به نظر من یکی از بزرگترین آفتهای دنیای معاصر اینه که حجم عظیمی از لذات و شادیها رو برای ما فراهم کرده و ما بدون کوشش کردن به این شادی ها دسترسی پیدا می کنیم. از این جهت معمولا این شادی ها برای ما خیلی جالب نیستن و ازشون لذت نمی بریم. بنابراین دومین ویژگی شادی حقیقی این بود که حتما واقعیت داشته باشه. سومین ویژگی شادی حقیقی اصالت داشتنه. این قید رو اضافه کردم برای این که شادی حقیقی رو از شادی های دروغین و شادی های کاذب، یعنی شادی هایی که بر اثر می و مستی و مواد مخدر و مسکن ها و تقلید به دست میاد، از اینها جدا بکنم. شادی واقعی اونیه که اصیل باشه، از درون ما بجوشه و ما در این شادی بیش از حد به جهان بیرون و به پدیده‌های بیرونی وابسته نباشیم. یعنی طوری نباشه که اگر اون امور بیرونی از دست رفتن، حال ما و شادی ما و خوشی ما هم زائل بشه. کسی که با شراب حالش خوش میشه، نهایتاً چند ساعت حالش خوشه، ولی بلافاصله بعد از چند ساعت اون خوشی از بین میره. بنابراین شادی ناشی از مستی شادی واقعی نیست، چون که به من تعلق نداره، از آن من نیست. مولانا برای توضیح این مسئله از دو تا اصطلاح جالب استفاده کرده، یکی گرمی عاریتی، یکی گرمی خاصیتی. گرمی عاریتی یعنی گرمایی که از ذات یک پدیده یا یک شی نجوشه، از بیرون به او برسه. گرمای خاصیتی یعنی گرمایی که مال خود اون شی باشه. دو تا مثال خیلی زیبا زده ایشون. میگه فرض کنید سرکه طبعش سرده، درسته؟ اگر سرکه رو شما داغش کنید، بجوشونیدش و فکر کنید که سرکه گرم شده، اشتباه کردید. سرکه همچنان سرده، درسته؟ در واقع درسته که سرکه داغ شده، اما طبع او و مزاج او که سرد بود سر جای خودش باقیه. حتی اگر سرکه داغ ما بخوریم بدنمون سرد میشه. حالا دوشاب یا عسل رو در نظر بگیرید که طبعش گرمه، شما اگر اونو توی یخچال بذارید یخ هم بزنه، درسته که ظاهرا سرد شده، ولی اگر ازش بخورید همچنان گرما به شما منتقل میکنه. در واقع گرمای عسل خاصیتیه، سرمایی که ما بهش دادیم عاریتیه. سرمای سرکه خاصیتیه، گرمایی که ما بهش دادیم عاریتیه. مولانا با این مثال میخواد به ما بگه کسی که در درون خودش سرده و غمگینه، گیرم که با شراب خوردن به اوج شادی برسه، اما بعد از اینکه شراب و مستی گذشت، این شخص دوباره به همون سردی و به همون غمناکی گذشته خودش باز میگرده. بنابراین ما باید به دنبال شادی بگردیم که این شادی از درون خود ما ریشه میگیره، مال خود ماست و بیش از حد به بیرون وابستگی نداره. میگه گرمی عاریتی ندهد اثر، گرمی خاصیتی دارد هنر. سرکه را اگر گرم کردی ذاتش، آن چون خوری سردی فزاید بیگمان، زان که آن گرمی او دهلیزی است. دهلیزی یعنی عاریه‌ای. طبع اصلش سردی است و تیزی است، ور بود یخ بسته دوشابه پسر، چون خوری گرمی فزاید در جگر. از اینجا مولانا به یک نتیجه میرسه و اونم اینه که یه شادی کوچولو که مال خودت باشه و از درون خودت سرچشمه بگیره، بهتر از یک اقیانوس شادیه که از بیرون به تو میرسه و مال خودت نیست. مولانا برای که اینو توضیح بده از یک مثال خیلی جالبی استفاده کرده. در قدیم میدونید دوستان قلعه هایی بودن که این قلعه ها معمولا دورشون حصار داشت و یکی از مشکلات قلعه ها تأمین آب قلعه بود. قلعه هایی بودن که خودشون آب نداشتن، ناگزیر بودن از بیرون یک رودخانه رو یا یک جوی آب رو کانال کشی کنن بیارن داخل قلعه که اهالی قلعه از آب این رودخانه استفاده بکنن. مولانا میگه که یک قلعه رو در نظر بگیرید که از بیرون یک رودخانه آب زلال و گوارا میاد داخلش و همه اهالی قلعه از این آب دارن استفاده میکنن، و یک قلعه رو هم در نظر بگیرید که داخلش یه چشمه کوچولوی آب داره، حتی آب خیلی شیرینی هم نیست، ولی یه چشمه کوچولوی آبه. ظاهرا اون قلعه ای که آب فراوان از بیرون دریافت میکنه اهالیش مرفه ترند، اما اگر دشمنی به سراغ این قلعه بیاد، این دوتا قلعه به راحتی راه آب اون قلعه رو میبنده و اون رودخانه قطع میشه. اهالی اون قلعه بعد از مدتی بی آب میمونن و ناگزیرن که تسلیم بشن. اما اون قلعه ای که یه جوی آب کوچولو یا یه چشمه کوچولوی آب از خودش داشت، این قلعه هیچ وقت نگران دشمن نیست که آب رو بر روی اهالی اون ببنده. از اینجا میخواد مولانا بگه یه آب باریکه شادی از درونمون داشته باشیم که مال خودمون باشه، این به مراتب ترجیح داره تا ما دائما بخوایم از بیرون به درون خودمون شادی تزریق کنیم. از راه پنهان ز عینین پسر می کشید آبی نخیل آن پدر. ببینید چقدر تشبیه زیبایی داره. مولانا میگه پدر و مادر مثل یه درختند، از چشم بچه به طرف این درخت یک آبی میاد. یعنی تا وقتی که بچه حالش خوبه، شاده و بانشات، درخت وجود پدر و مادر از چشم پسر و بچه، از وجود بچه آب دریافت میکنه و این نخل همیشه سرسبز و خوبه. اما اگر برای اون بچه مشکلی پیش بیاد، این ورم درخت وجود پدر و مادر پژمرده میشه، ضعیف میشه و از بین میره. شما از پژمردگی پدر و مادر میتونید متوجه بشید که اون رودخونه بیرونی قطع شده. از راه پنهان ز عینین پسر می کشید آب نخیل آن پدر، تازه فرزند آب این چشم شتاب، می رود سوی ریاض مام و آب، تازه می باشد ریاض والدین، گشته جاری عینشان زین هر دو عین، چون شود چشمه ز بیماری علیل، خوش گردد برگ و شاخ آن نخیل، خشکی نخلش همی گوید پدید، که ز فرزند آن شجر نن می کشید. کاریز یعنی قنات. ای بسا کاریز پنهان همچنین، متصل با جانتان یا غافلین، ای کشید ز آسمان و از زمین، مایه ها تا گشته جسم تو سمین، آریستین کم همی باید فشارد، کانچه بگرفتی همی باید گذارد، حبذا کاریز اصل چیزها، فارغت آرد از این کاریزها، تو ز صد ینبو شربت می کشی، هر چه زان صد کم شود کاهت خوشی، چون بجوشید از درون چشمه سنی، ز استراق چشمه ها گردی غنی. اگر از درون خودت یه چشمه داشته باشی، دیگه لازم نیست از چشمه های بیرونی دزدی کنی. قرت العینت چو زاب و گل بود، راتبه این قره درد دل بود، قلعه را چون آب آید از برون، در زمان امن باشد برفزون، چون که دشمن گرد آن حلقه کند، تا که اندر خونشان غرقه کند، آب بیرون را ببرند آن سپاه، تا نباشد قلعه رازانها پناه، آن زمان یک چاه شوری از درون، به ز صد جیهون شیرین از برون. از اینجا دوستان مولانا به یه نتیجه مهم میرسه. یه کمی ایدئالی به نظر میرسه، ولی به نظر من ارزش داره که ما به دنبال این باغ سبزی که مولانا داره به ما نشون میده بریم. مولانا میگه تا وقتی که ما با عوامل بیرونی خوشبختیم، هر لحظه احتمال بدبختی ما وجود داره، چون اون عامل بیرونی ممکنه بمیره، ممکنه مریض بشه، ممکنه با ما دشمن بشه، هزار تا بلا ممکنه سرش بیاد. خوشبخت واقعی کسیه که خودش بخت خودش باشه. اگر تو خودت بخت خودت باشی، دیگه هیچ کسی توانایی سلب بخت رو از تو نداره. این بیتا جایی است که حضرت سلیمان میخواد بلقیس رو دعوت کنه که در واقع بیاد و ایمان بیاره. ای خنک آن را که از این ملکت بجاست، که اجل این ملک را ویرانگر است، خیز بلقیسا بیا باری ببین، ملکت شاهان و سلطانان دین، شسته در باطن میان گلستان، ظاهرن هادی میان دوستان. اینا ظاهرن پیش آدمهای دیگه نشستن، تو جمع نشستن، اما در درون خودشون توی گلستان هستن. بوستان با او روان هر جا رود، لیک آن از خلق پنهان می شود. ما به دنبال میوه ها می گردیم، اما اینا به جایی رسیدن که میوه ها میان التماس می کنن، میگن تو رو خدا بیا از ما بخورید. میوه ها لابه کنان کز من بچر، آب حیوان آمده کز من بخور، توف می کن بر فلک بی پر و بال، همچو خورشید و چو بدر و چون هلال، چون روان باشی روان و پای نه، میخوری صد لوت و لقمه خای نه. تو میتونی به جایی برسی که حرکت کنی بدون راه رفتن و سیر بشی بدون غذا خوردن، میخوری صد لوت و لقمه خای نه، نه نهنگ غم زند بر کشتیت، نه پدید آید ز مردن زشتیت. هم تو شاه و هم تو لشکر هم تو تخت، هم تو نیکوبخت باشی هم تو بخت. گر تو نیکوبختی و سلطان زفت، بخت غیر توست، روزی بخت رفت. تو بماندی چون گدایان بینوا، دولت خود هم تو باش ای مجتبا. دولت یعنی خوشبختی، یعنی بخت، بخت خودت خودت باش. چون تو باشی بخت خود ای معنوی، پس تو که بختی ز خود کی گم شوی. بنابراین اصالت که میگیم برای اینه که ما به تدریج بکوشیم که شادی رو عمیقا در درون خودمون پیدا کنیم، برای شاد شدن بیش از حد به بیرون متکی نباشیم. تو ز خود کی گم شوی ای خوش خصال، چون که عین تو تو را شد ملک و مال. چهارمین قیدی که ما برای شادی آوردیم اینه که شادی باید مبتنی بر سلامت باشه. شادی احساس خوشایندی است که یک انسان سالم تجربهش میکنه. دقت میکنید، در واقع احساس خوشایندی که یک انسان بیمار تجربه میکنه، اون احساس خوشایند، احساس خوشایند واقعی نیست. وقتی که میگم بیمار، ذهنتون نره طرف بیماران جسمی، واقعا اینجوری نیست. بسیاری از بیماران جسمی بسیار سالمن، روح سالمی دارن، و بسیاری از آدمایی که بدن سالم و نیرومندی دارن روح بیماری دارن. این کاملا قابل قبوله. یه حدیثی هست که نمیدونم سند داره یا نه، میگه کل ناقص ملعون، همه بیماران ملعونن، خداوند لعنت میکنه ناقصان رو. در واقع مولانا این حدیث رو اینجور تفسیر میکنه که ناقص ملعونه یعنی کسی که روان ناقصی داره، کسی که عقل ناقصی داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بدن در اختیار ما نیست. ممکنه یه کسی فلج مادرزاد به دنیا بیاد، یه کسی ممکنه بیمار بشه، فلج بشه، علیل بشه، معلول و زمینگیر بشه. اون از اختیار ما خارجه. اون چیزی که در اختیار ماست سلامت عقل و سلامت روانه. اینجاست که ما میتونیم کاری بکنیم. اگر کاری نکنیم ناقص بمانیم، در واقع ما ملعون شدیم. مولانا میگه چون که ملعون خواند ناقص را رسول، بود در تأویل نقصان عقول. زان که ناقصتن بود مرحوم رحم، نیست بر مرحوم لایق لعن و زخم. نقص عقل استان که بدرنجوری است، موجب لعنت سزای دوری است. زان که تکمیل خردها دور نیست، لیک تکمیل بدن مقدور نیست. بنابراین وقتی که میگیم شادی احساسی است که یه آدم سالم تجربهش میکنه، منظورمون احساسی است که یک انسان عاقل فضیلتمند تجربهش میکنه. انسانی که در درون خودش علاوه بر سلامت روانی به فضائل اخلاقی مثل فروتنی، صداقت، اخلاص، دیگرخواهی، افتادگی و نظایر اینها آراسته باشه. دوستان، مولانا یه نکته داره خیلی جالبه. ایشون میگه اگر ما با طبیعت خودمون آشنا باشیم، مزاج ما میل هر چیزی رو که داشته باشه اون چیز به سود ماست و نیاز دقیق بدن ماست. بخواد بگه بدن ما یک هوشیاری داره که هر لحظه خودش میفهمه که چی میخواد. فقط کافیه ما زبان بدن خودمون رو کشف کنیم، به این زبان گوش بسپاریم. هر وقت که بدن ما به ما گفت من مثلا ترشی میخوام، من شیرینی میخوام، من فلان غذا رو میخوام، باید مطمئن باشیم که این غذا، این مزه، این خوراکی حتما به سود بدن ماست. این حرف کاملا حرف درستی است. اما مولانا یه قید میذاره. اون قید هم اینه که بدن سالم اینطوریه. اگر انسان بیمار باشه ممکنه هوس چیزهایی رو بکنه که اون چیزها واقعا به ضررش هستن. اما یک انسان که بدن سالم و مزاج سالم و طبیعت سالمی داره، بدن او هر چیزی رو که طلب بکنه باید مطمئن باشه که اون به دردش میخوره. در فی مافی صفحه 156 چاپ استاد فروزانفر میگه طبیبان میگویند که هر چه مزاج را خوش آمد و مشتهای اوست، آن او را قوت دهد و خون او را صافی گرداند. اما وقتی که بی علتش خوش آید، علت یعنی بیماری، خوشی آن است که اول پیش از علت ورا خوش می آید. مثلا دست یکی را بریدند یا شکستند و آویخته است، کج شده، جراح آن را راست می کند و بر جای اول می نشاند. او را آن خوش نمی آید و دردش می کند، آنچنان کجش خوش می آید. جراح می گوید تو را اول آن خوش می آمد که دستت راست بود و به آن آسوده بودی و چون کج می کردن متعلم می شدی و می رنجیدی. این ساعت اگر تو را آن کج خوش می آید، این خوشی دروغین است. خودش دقیقاً به کلمه خوشی دروغین اشاره میکنه. یک کسی که دست شکسته و کج جوش گرفته، اینو اگر بخوان صافش کنن و درستش کنن دردش میگیره. این میگه تو رو خدا دست منو ول کنید به همین حالت بمونه. اینی که الان خوشش میاد، این ناشی از نقصی در بدن اوست، درسته؟ این اتفاق دقیقاً در روان ما میفته. اگر ما شخص رذیلتمندی باشیم، از چیزی خوشمون میاد که اون واقعاً خوشی واقعی نیست، خوشی بیمارگونه است یا خوشی دروغینه. بنابراین ما قید سالم رو گذاشتیم برای اینکه اینو از همدیگه جدا کنیم. این خوشی دروغ است. تو را خوش چیزی دیگر می آید، آن را فراموش کردی. خوشی مزاج اصلی صحیح تو آن است که اول خوش می آمد. این علت تو را خوش می آید. تو می پنداری که این خوش است و باور نمی کنی. بریم سراغ قید پنجم. در تعریفی که من برای شما کردم از شادی، یک قید ماندگاری هم گذاشته بودم. قید ماندگاری برای اینه که شادی با لذت تفاوت خیلی زیادی داره. من هفته قبل به این تفکیک توجه نداشتم به خاطر اینکه از بحث خارج می‌شدیم، اما لازمه که ما به این نکته مهم توجه داشته باشیم. کسی که یه ساعت یا دو ساعت یا سه ساعت حالش خوبه و میخنده، ما به این آدم نمیگیم آدم شاد. شادی اگر بخوایم با اصطلاحات دستور زبان عربی صحبت کنیم، اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. گوینده اسم فاعل، گویا و ناطق صفت مشبه است. من الان دارم یک ساعت حرف میزنم، من گوینده هستم، اما من گویا نیستم. گویا یعنی کسی که قدرت نطق داره. 30 سال 40 سال 50 سال این قوه رو داره. کسی که داره میشنوه یک ساعت بهش میگیم شنونده، این میشه اسم فاعل. اما شنوا یعنی کسی که به صورت مداوم توانایی شنیدن داشته باشه. بنابراین شادی یک صفت مشبه است، یک اسم فاعل نیست. دقیقاً مثل شریفه. اگر یه آدمی 3 ساعت در زندگیش یا 1 ساعت در زندگی شرافت به خرج بده، ما نمیگیم این آدم آدم شریفیه. حداقل شما باید 20 سال شاهد شرافت یه آدم باشید تا او رو به قید شریف متصفش بکنید، درسته؟ چون صفت مشبه است. صفت مشبه بر دوام و ثبوت صفت دلالت میکنه. بنابراین شادی یک وضعیت روانی، یک احساس ماندگار بلند مدته، یک احساس موقتی لحظه ای نیست. به همین خاطر مثلا استاد مارتین سلیگمن بیشتر از کلمه خوشنودی استفاده میکنه، یعنی صفتی که مدت طولانی در انسان ادامه داشته باشه و کوتاه مدت نباشه. بریم سراغ ششمین قیدی که تو تعریف ما بود. شادی باید مبتنی بر فضیلتمندی باشه، که من اینو زیر قسمت سالم بودن گفتم ولی تکرار میکنم. شادی واقعی حتما باید مبتنی بر فضیلتمندی باشه. شادی که از رذایل سرچشمه میگیره شادی درستی نیست. از اینجا به یک نتیجه میرسیم، اونم اینه که شادی که به حقوق انسان‌های دیگه تجاوز می‌کنه شادی نماست، شادی واقعی نیست. شادی واقعی متضمن توهین و تحقیر هیچ کسی نیست و به حقوق هیچ انسانی تجاوز نمی‌کنه. هفتمین قیدی که توی تعریف ما وجود داشت این بود که با منافع بلند مدت و مصالح طولانی مدت انسان تضاد نداشته باشه. اگر کسی شادی داشته باشه که این شادی آینده نگری و دوراندیشی رو از اون میگیره و او رو در اکنون به شکل غافلانه غرق میکنه، این شادی واقعا شادی واقعی نیست. مولانا توی فیه مافی میگه که فرض کنید یک کاروانی در یک بیابان خطرناکی به یک منزل رسیده، داره استراحت میکنه، حالا صبح شده میخواد با سرعت حرکت کنه. یکی از کاروانیان گرفته خوابیده، یه نفر میاد بیدارش کنه، بقیه بهش میگن ولش کن این خیلی تو خواب نازی فرو رفته، بذار لذت ببره. بعد مولانا میگه این لذت بردن نیست، این یک ساعت دو ساعت از خواب لذت میبره، از کاروان جا میمونه، اون وقت خطر حیوانات درنده، خطر دوست‌ها و همه خطرات تهدیدش میکنه. بذار این خوشی موقتی رو نبره ولی به یک مصلحت بلند مدتی برسه. بنابراین دوستان، شادی حتما باید توش مصالح بلند مدت دیده بشه. هی داره کارتون سخت‌تر میشه، میگید اصلا نمیخوام این شادی رو، ولی اگر واقعا اینا رو جدی بگیرید و برنامه ریزی کنید برای رسیدن به چنین شادی، ارزشش رو داره و بهتون قول میدم آرامشتون رو توی یک منطقه ممنوعه میذارید که دست بنی بشری و دست هیچ حادثه‌ای دیگه به اون منطقه ممنوعه نمیتونه برسه و شما همیشه حالتون خیلی خیلی خوبه. خب دوستان، بریم سراغ نکته هشتم که آخرین نکته این قسمت و بسیار نکته مهمی است. خواهش می‌کنم خیلی بهش دقت کنید. ببینید دوستان، یکی از چیزایی که هممون دنبالشیم هیجانات شدیده، درسته؟ مثلا فرض کنید که ما میریم مثلا پارک ارم یا هر پارکی، سوار رنجر یا اون دستگاهی عجیب و غریب میشیم، سورتمه هوایی امثال اونها، هیجانات ما در یک لحظه اوج میگیره و حالا ممکنه بترسیم ولی به هر حال دنبال اون هیجان هستیم. خیلی ها فکر میکنن هیجانات شدید یکی از ارکان شادیه، در حالی که شادی حقیقی به کلی از هیجان توهیه و آریه. در شادی حقیقی هیجان وجود نداره. یه زن و مردی رو در نظر بگیرید که عاشق همدیگه هستن و حالا به همدیگه رسیدن، دو روز، سه روز، چهار روز توی یه جای زیبایی یا توی خونه خودشون پیش همدیگه هستن. در تمام این سه چهار روز اینا واقعا حالشون خوبه. اما اینجور نیست که در تمام این سه چهار روز اینا در حال تجربه هیجان باشن. اتفاقا ممکن اینا اصلا ساعت‌ها با هم دیگه هم حرف نزنن، اما در تمام این مدت حالشون خوبه، اما هیجان تجربه نمی‌کنن. یه مثال دیگه بزنم. انسانی که عاشق شغلشه، نمی‌دونم دیدید مناشو یا نه، عاشق شغلشه و روزها و ماها داره اون کاری رو که دوستش داره انجامش میده، مثلا تو آزمایشگاه داره آزمایشی رو که دوست داره انجام میده و خیلی عاشقانه داره انجام میده، اینجوری نیست که در تمام این لحظات در حال تجربه هیجانات شدید باشه. اصلا اینجوری نیست. اتفاقا در اون زمان خیلی خیلی آروم و ساکت هم هست. یا کوهنوردی رو در نظر بگیرید که عاشق کوهنوردی، دو سه روز رفته توی کوه، اینجوری نیست که تمام این دو سه روز هیجاناتش به اوج برسه، نه، اتفاقا در این دو سه روز کاملا آرومه. بنابراین دوستان، شادی هرچه عمیق‌تر بشه هیجانات توش کمتر میشن و به تعبیر سلیگمن شادی واقعی با یک نوع ناهوشیاری و بیخودی و خاموشی عواطف همراهه. اینجاست که به نظر میرسه شادی حقیقی به تجربه های عرفانی و عاشقانه و هنری بسیار نزدیک میشه. بنابراین در شادی واقعی ما لزوماً به دنبال تجربه هیجان نیستیم. یعنی قطعاً میتونه بگیم که تجربه شادی حقیقی فاقد هیجانات شدیده. خب دوستان، به پایان ویژگی های شادی حقیقی رسیدیم که از اون تعریف به دست میومد. با ذکر یک نکته نتیجه گیری حرفمو تموم میکنم. در تعریف شادی سه تا کلمه کلیدی وجود داشت که این سه تا رو میخوام برجسته کنم که توجه شما بهش جلب بشه. نکته اول اینه که توی شادی خوشی و خوشایند بودن وجود داره. مثلا خوشی ناشی از غذا خوردن، خوشی ناشی از انجام دادن کاری که دوستش داریم، خوشی ناشی از قرار گرفتن کنار کسی که دوستش داریم. این خوشی یک رکن شادیه. اما خوشی و لذت به تنهایی تمام شادی رو نشون نمیده. حتما خوشی باید همراه با خوبی باشه. یعنی چی؟ یعنی خوشی باید مقید به فضیلت و به اخلاق باشه. بنابراین خوشی بدون خوبی اصلا ارزشمند نیست از جهت تعریفی که ما داریم از شادی میکنیم. استاد مصطفی ملکیان فکر کنم کسیه که بیش از همه تو ایران بر این نکته انگشت گذاشتن، ولی من الان از قول ایشون نقل میکنم چون ایشون به صورت شفاهی گفتن و من جایی پیدا نکردم مکتوب باشه. اما در کتابای روانشناسی اومده که شادی واقعی حتما باید به گونه‌ای باشه که خوبی و خوشی در کنار هم دیگه باشن. خوبی یعنی چی؟ خوبی یعنی مبتنی بودن شادی بر قابلیت‌ها و فضیلت‌ها. دقت می‌کنید؟ بنابراین هر وقت که ما لذت می‌بریم، اما این لذت بردن مبتنی بر شکوفا کردن قابلیت‌ها و فضیلت‌های خودمونه، ما هم خوشیم و هم خوبیم. اما اینم کافی نیست، به قید سومی احتیاج داریم. اون قید سوم اینه که این خوشی و خوبی همراه با معنادار بودن باشه. اگر خوشی و خوبی معنادار نباشه، باز هم شادی ما شادی واقعی نیست. معنادار باشه یعنی این که خوشی و خوبی ما در یک بافت بزرگی قرار بگیره و به یک آرمان متعالی گره بخوره. این آرمان متعالی میتونه آرمان وطن دوستی باشه، میتونه آرمان ایمان و دین باشه، میتونه آرمان عرفان باشه، میتونه آرمان عدالت باشه، میتونه آرمان صلح طلبی باشه، میتونه آرمان محیط زیست باشه، فرقی نمیکنه. مثلا فرض کنید من استعداد ادبیات دارم، این قابلیت رو پیدا کردم، شکوفا کردم، از این استعداد دارم لذت میبرم و خوبم هستم و کاملا هم اخلاقیه. اگر بتونم این قابلیت و فضیلت و خوشی رو مثلا در یک بافت بزرگتری مثل بافت عرفان یا تقرب به خداوند یا خدمت به وطن تعریفش بکنم، اون وقت خوبی و خوشی با معنادار شدن همراه میشن. بنابراین اگر بخوایم خلاصه بکنیم، شادی حقیقی شادی است که در اون خوشی، خوبی و معناداری دوش به دوش همدیگه حرکت کنن و این ستا از همدیگه جدا نشن. اگر ما به این شادی برسیم، چه نتایجی تو زندگی ما به دست میاد؟ دوستان، این نتایج خیلی زیادن و من دلم میخواست دو سه جلسه درباره این نتایج صحبت کنم، ولی واقعا وقت نیست. در 10 دقیقه به چند تا از نتایج شادی واقعی اشاره میکنم. اولین نتیجه شادی تندرستی و طول عمره. اثبات شده آدم‌های شاد هم تندرست‌ترن و هم عمر طولانی تری دارن. من کاملا احترام میذارم به کسانی که به دنبال رژیم های غذایی، به دنبال تغذیه، به دنبال بهداشت، به دنبال ورزش و امثال این مسائل میگردن برای تندرستی. اما دوستان عزیز، تمام اینها اگر با شادی همراه نباشند، مطمئن باشید که کمکی به تندرستی و به طول عمر ما نخواهند کرد. در واقع کسی که رژیم غذایی عالی داره، تمام امور بهداشتی رو رعایت میکنه، هر روز هم ورزش میکنه، ولی آدم شادی نیست، مطمئن باشید که این آدم از سلامت جسمی فراوانی برخوردار نخواهد شد. یه تحقیقی انجام گرفته، اگر اشتباه نکنم، روی 180 تا راهبه. این راهبه ها دوستان نمیدونستن که در آینده میخوان در واقع به عنوان آزمودنی ها یک تحقیق ازشون استفاده بشه. خانم های راهبی که وارد یک صومعه میشن و مثلا 50 سال 70 سال در اون صومعه زندگی میکنن، از نظر کنترل متغیرهای بیرونی همشون وضعیت مشابه دارن، یعنی همشون ازدواج نمیکنن، یعنی زندگی جنسیشون کاملا مشابهه، رژیم غذایی همشون مثل همه، غذاهای ساده و سالم میخورن، هیچ کدوم لب به مشروب و به سیگار و این چیزها نمیزنن، همشون در واقع عبادت انجام میدن و تمام کارهاشون در این 40-50 سال کاملا شبیه هم دیگه است. بنابراین نتایجی که از بررسی زندگی راهبه ها به دست میاد تا حد زیادی میتونه نشون دهنده واقعیت ها باشه. آزمایش هایی که روی زندگی راهبه ها انجام شده نشون میده که راهبه هایی که شادتر بودن بیشترشون به سن بالای 94 سالگی رسیدن، اما راهبه هایی که شاد نبودن خیلی کم به این سن رسیدن و بیشترشون قبل از 85 سالگی از دنیا رفتن. اون آدمای شادی که به بالای 94 سالگی رسیدن، در 94 سالگی هم توانایی جابجا کردن چیزای سنگین رو داشتن، توانایی انجام دادن همه کارهای خودشون رو با سلامتی و با آرامش و با توانایی داشتن. بنابراین دوستان، اگه دوست دارید عمر طولانی داشته باشید، ان شاءالله عمر نوح داشته باشید و این عمر نوح با قدرت حضرت موسی و رستم و شیر خدا همراه باشه، در واقع حتما به طرف شادی برید. دومین نتیجه خوبی که شادی تو زندگی ما داره اینه که کمک میکنه که ما اخلاقی تر و معنوی تر زندگی بکنیم. تحقیقات فراوانی انجام شده و نشون داده شده که انسانهای شاد بیشتر فداکاری میکنن، بیشتر از خودگذشتگی میکنن، همدلی بیشتری دارن، منافع دیگران رو بیشتر ملاحظه میکنن، رابطه های برنده برنده بیشتری دارن و آماده دیگرخواهی و خیرخواهی و کمک کردن و نیکوکاری بیشتری هستن. من خودم هم تردیدی ندارم که شادی اگر حقیقی باشه، لزوماً شادی به اخلاقی شدن ما منتهی میشه. سومین نتیجه نیکوی شادی حقیقی، داشتن یک زندگی خانوادگی پایداره. تحقیقات فراوانی نشون میدن که انسانهای شاد زندگی خانوادگی پایدارتر، عاطفه عمیق‌تر و زندگی خانوادگی منسجمتری دارن. در واقع تحقیقات نشون میدن زیبایی و ثروت و قدرت و تحصیلات کمک چندانی به داشتن یک خانواده موفق نمیکنه، اما شادی در خانواده کمک فراوانی میکنه به دوست داشتن و دوست داشته شدن، عاطفه دادن و عاطفه گرفتن و یک خانواده سالم منسجم داشتن. چهارمین نتیجه نیکویی که برای شادی روانشناسان برشمردن، موفقیت در شغل و حرفه است. تحقیقات فراوان نشون میده که آدمهای شاد شانس استخدام بیشتری دارن، شانس حفظ کار برای اونها بیشتره، آدمهای شاد در محیط کار موفق ترن به خاطر انرژی هایی که میدن و میگیرن، و از اینها جالبتر، انسانهای شاد توانایی یافتن راه حل برای مسئله های دشوار رو بیشتر دارن. در یک زمانهایی بود که نظر روانشناسانی بود که آدم های بدبین واقع بین ترن و میتونن راه حل های بهتری پیدا کنن، ولی امروز تقریبا روانشناسان عموما به این نتیجه رسیدن که آدم های شاد توانایی حل مسئله شون بیشتره و بهره‌وریشون در محیط کار فراوان تره. پنجمین نتیجه شادی، افزایش صلح و مدارا در جهانه. دوستان، انسان شاد قطعاً طرفدار صلحه، به خاطر این که انسان شاد زندگی رو دوست داره، هم برای خودش هم برای دیگران. انسان شاد قدر زندگی رو میدونه، از این جهت نه زندگی رو از خودش سلب میکنه و نه به خودش اجازه میده که به حدود زندگی دیگران و به حقوق دیگران تجاوز کنه. انسانی که حاضر بکشه و کشته بشه، شک نکنید که این انسان انسان شادی نیست. این انسان قطعا در درون خودش با عقده، با سرکوب، با گرفت و گیرهای روانی حتما همراه و عجینه. انسانی که به معنای واقعی کلمه شاده و قدر موهبت‌های زندگی رو میدونه، این انسان دوست داره هم خودش زندگی کنه و هم دیگران زندگی بکنن. طبیعتاً انسان شاد گرایشی به جنگ کردن و به کشت و کشتار و به دست درازی کردن به حقوق دیگران نداره. ششمین در واقع فایده شادی، افزایش خوشبینی و امیدواریه. انسان‌های شاد توانایی بیشتری برای خوشبین بودن و امیدواری دارن. هفتمین و آخرین نتیجه که میگم و بریم سراغ قسمت اصلی بحثمون، شکیبایی و پیروزی در موقعیت‌های دشوار زندگیه. تحقیقات نشون میده آدم‌های شاد اگر با مرگ یک عزیز روبرو بشن، اگر با بحران‌های زندگی روبرو بشن، اگر با سویه‌های سوگناک زندگی روبرو بشن، توانایی مدیریت خودشون و عواطف خودشون رو دارن و میتونن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن با کمترین آسیب. خب دوستان، من تلاش کردم در این چند دقیقه تعریف شادی، ویژگی‌های شادی و نتایج شادی رو برای شما عرض کنم اونطوری که خودم در واقع میفهمم. حالا اگر شما حرفای منو قبول کرده باشید و دوست داشته باشید به این شادی که من گفتم برسید، ممکنه بپرسید از چه راه‌هایی ما به این شادی میتونیم برسیم. انشالله امروز و هفته آینده وقتمون رو صرف این کار میکنیم. دوستان باز تأکید میکنم تعریفی که من از شادی به دست دادم ممکنه یک کمی بلند پروازانه باشه، ولی خواهش میکنم که بلند پرواز باشید، به شادیهای حقیر و مبتذل و سطحی قناعت نکنید. تلاش بکنید که از روی دریاها بپرید، به قله‌های بلند شلیک بکنید، به هدف‌های دم دستی و کوچیک و حقیر واقعاً قانع نباشید. درست زحمت داره ولی به زحمت خودش می‌ارزه. به قول اقبال لاهوری، آنقدر زیباست این بی‌بازگشت که از برایش می‌توان از جان گذشت. این شادی که بهتون عرض می‌کنم انقدر زیباست که ارزش داره براش ما زحمت بکشیم و کوشش بکنیم. نکته دوم که قبل از اینکه راه‌های شادی رو بگم باید عرض کنم اینه که دوستان، من همه حرفای مولانا رو تو این زمینه جمع کردم. بیش از 25 راه مولانا برای رسیدن به شادی گفته. بعضی از این راه‌ها اوج دارن و آرمان‌گرایانه هستن. من تو جلسات خودم تلاش میکنم اصلا به اونها توجه نداشته باشم، به خاطر اینکه انقدر اونا اوج دارن که گفتنشون هیچ فایده‌ای برای من و شما نداره. ما آدمایی هستیم که درگیر غم و شادی‌های روزمره زندگی خودمونیم. یک اوج عرفانی اگه برای ما تعریف بشه که نمیتونیم بهش برسیم، به نظرم چندان فایده‌ای برایش مترتب نیست. کسانی که مایل باشن خودشون به دنبالش خواهند رفت. مثلا مولانا شادی رو به عدم گره میزنه، اما این، حالا من توضیح بدم برای شما که عدم یعنی چی و چجوری با عدم به شادی میشه رسید. اگر واقعا این مطلب به خوبی دریافتن بشه، متوجه میشید که برای قالب آدم ها دسترسی بهش غیر ممکنه، بنابراین طرحش چندان فایده نداره. یا شادی رو به فنا و به تسلیم مطلق گره میزنه، خب این برای ما چندان دستیافتنی نیست. من در بحث های بعدی خودم تلاش میکنم نکات کاربردی رو بگم که برای بدنه اصلی جامعه و برای مخاطبان معمولی قابل دسترسی باشه. و آخرین نکته این که من در یک جلسه گفتم که ما 4 نوع غم داریم. یکی غم‌هایی که ناشی از بیماری‌هایی مثل افسردگی و اینها هستند. دوم غم‌های در واقع گریزناپذیر که من گفتم غم‌های طبیعی. سوم غم‌های بیهوده. چهارم غم‌های والا. غم‌های والا مثل غم کمال، غم عشق و انواع غم‌های خوب، اونا رو که فعلا کاری نداریم، اونا رو می‌ذاریم بیرون، بعداً بهشون برمیگردیم. اما اون 3 غم اول، یعنی غم‌های ناشی از بیماری، غم‌های بیهوده و غم‌های اجتناب ناپذیر، این 3 غم رو ما باید بشناسیم و بحثایی رو که اونجا داشتیم اینجا بهشون توجه کنیم تا بتونیم به شادی برسیم. اگر کسی اون 3 غم رو درمان نکرده باشه، برای رسیدن به شادی حقیقی با مشکل روبرو خواهد شد. پس من اجازه بدید برگردم به اون 3 غم و یک مروری داشته باشیم. اولین غمی که من معرفی کردم بهتون، غم‌های ناشی از بیماری‌ها و اختلالات روانی و شخصیتی بود. بعضی از اختلالات روانی و شخصیتی مثل افسردگی و اضطراب باعث غمگین شدن ما میشن. برای اینکه ما به شادی برسیم، اگر خدایی نکرده خودمون گرفتار این نوع غم‌ها هستیم، حتما باید این نوع غم‌ها رو درمان کنیم. برای درمان این غم‌ها دوستان، اولا ما باید بپذیریم که بیماریم. خواهش می‌کنم اگر در اطرافتون کسیه که یه بیماری مثل افسردگی، اضطراب، استرس و امثال اینها داره، این حرفا رو بهشون منتقل کنید. اولین قدم اینه که اگر غم من ناشی از یک اختلال شخصیتی یا بیماری روانیه، بپذیرم که من یک مشکلی دارم اولا، و از این که مردم درباره من چی میگن و میگن اون بیماره یا روانی یا دیوونه است، از اینم نترسم. ثانیا بفهمم که خودم این مشکل رو نمیتونم حل کنم، و ثالثاً به متخصصی مراجعه بکنم تا مشکل منو حل کنه. به نظر من کسانی که خدای نکرده با یه بیماری و اختلال سر و کار دارن، حتما باید برای رسیدن به شادی این اختلال رو درمان کنن. بریم سراغ دومی نوع غم. اگه یادتون باشه گفتیم نوع دوم غم‌ها غم‌های اجتناب ناپذیرند، یعنی غم‌هایی که لازمه ساختار این جهانند یا لازمه ساختار وجودی ما انسان‌ها هستند و ما به عنوان یک انسان اصلاً نمیتونیم از اونها نجات پیدا کنیم. غم‌های ناشی از بیماری‌های علاج ناپذیر، غم‌های ناشی از مرگ عزیزان درجه اول یا کسانی که خیلی ما دوستشون داریم، غم‌های ناشی از پیری مثلا، اینا جزء غم‌های اجتناب ناپذیرند. در مقابل اینها دوستان ما باید تسلیم باشیم. بنابراین اگر متوجه شدیم غمی که تو زندگی ما وجود داره از نوع غم‌های اجتناب ناپذیره، اینجا ما باید دست از تقلا و دست و پا زدن برداریم. فضیلت‌هایی مثل شکیبایی، مثل پذیرش، مثل تسلیم، مثل رضا و مثل انعطاف پذیری دقیقاً جاشون اینجاست. یعنی جایی که ما دیگه هیچ کاری از اون بر نمیاد، مسئله ایست که جزء ذات این جهان یا جزء ذات ما انسان هاست. اینا رو باید بپذیریم. پذیرش غم‌های اجتناب ناپذیر یک گام بلند به طرف شادی حقیقیه و ما باید تکلیف خودمون رو با این غم‌ها روشن کنیم. هرگاه دیدیم از این غم‌ها توی زندگی ما هستن، باید بدونیم که دیگه غر زدن، شکایت کردن، سرزنش کردن، تقلا کردن، دست و پا زدن بی دلیل فایده ای نداره. اینجا فقط باید تسلیم بشیم و تلاش کنیم طول این دوره رو در واقع هر چه سریعتر طی کنیم و ازش بگذریم. سومین نوع غم‌ها اگر خاطرتون باشه غم‌های بیهوده بودن، یعنی غم‌هایی که ریشه در رذائل نفسانی ما یا انتخاب‌های نادرست ما دارن. راه حلی که الان ارائه می‌کنم اینه که تمام اینها رو باید شناسایی کنیم و دونه دونه از بین ببریم. برخلاف غم‌های نوع دوم که باید اونا رو بپذیریم، غم‌های نوع سوم رو کاملا باید ریشه‌کن کنیم و از بین ببریم و خدا رو شکر توانایی این کار رو داریم. من فقط براتون مرور می‌کنم. اگه خاطرتون باشه گفتیم به نظر مولانا اولین و مهمترین ریشه غم‌های بیهوده نادانیه. عاشق رنج است نادان تا ابد، یا در یه جای دیگه میگه که جان نادانان به رنج ارزانی است. همونطور که نادانی باعث رنج میشه، اگر ما تلاش کنیم از جهلمون کم کنیم و بر عقلمون بیافزاییم، مطمئناً غم‌های بیهوده ما کمتر و کمتر خواهند شد. اگر خاطرتون باشه گفتم نادانی با پندار کمال، با درس نگرفتن از خطاها، با استفاده نکردن از شیوه های درست انجام دادن کارها، با مشورت نکردن، با جذب انسانهای نادان شدن باعث غمگین شدن ما میشه. حالا اینجا ما تلاش میکنیم با دوراندیشی، با درس گرفتن از خطاها، با مشورت کردن و با انواع در واقع ویژگی های عقل خودمون رو به شادی برسونیم. دومین ریشه غمهای بیهوده تفرقه خاطر بود اگه یادتون باشه. الان عرض میکنم برای رسیدن به شادی حقیقی ما جلو به اون تفرقه خاطر رو باید بگیریم. چطوری؟ با این که اجازه ندیم گذشته و آینده در الان ما دخالت کنن، در الان جاری باشیم و در واقع مهار خیالات و اندیشه های خودمون رو در دست بگیریم. اگه یادتون باشه گفتیم آدم های منافق غمگینن به خاطر اینکه شخصیت یک پارچه ندارن. خب از طریق اخلاص و از طریق صداقت و یک پارچگی شخصیت ما میتونیم به شادی برسیم. چهارمین ریشه غم‌های بیهوده وابستگی افراطی به دیگران یا به چیزها بود که نقطه مقابلش میشه وارستگی و استقلال شخصیت. هر قدر که ما بتونیم مستقل‌تر و وارسته‌تر باشیم، غم‌های بیهوده در زندگی ما کمتر میشه. اما دوستان عزیز، وارستگی نباید اینقدر افراطی باشه که ما نتونیم با کسی اونس بگیریم و کسی هم نتونه با ما اونس بگیره. بعضی از عارفان و در واقع بزرگان وارستگی رو جوری تعریف می‌کنن که انسان وارسته، خیلی عذر می‌خوام، واقعاً به یک حیوان وحشی تبدیل میشه. یعنی انسانی که به هیچ چیز این دنیا اعتنایی نداره. به نظر من این تعریف درستی نیست. به تعبیر استفان کاوی، نهایت بلوغ عاطفی انسان رسیدن به حالت اتکای متقابله. یعنی ما به عنوان یک انسان تو جامعه باشیم، مهر بدیم، مهر بگیریم، اما وابستگی افراطی به دیگران نداشته باشیم. بنابراین وارستگی رو به معنای استغنای مطلق از همه آدم‌ها نباید بگیریم. جوری باید باشه که به زندگی اجتماعی آسیب نرسونه. پنجمین ریشه غم‌های بیهوده گناهه. به نظر مولانا گناهان باعث غم‌های بیهوده میشن. حالا باید عرض کنیم که هر قدر که ما بکوشیم افعال بدمون اخلاقهای بدمون و افکار بدمون و سخنان بدمون رو کمتر کنیم، ما به شادی حقیقی بیشتر خواهیم رسید. مولانا میگه چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. توبه و استغفار باعث شادی انسان میشه، به خاطر اینکه توبه یعنی ریشه یابی کردن گناه، یعنی تصمیم به تکرار نکردن گناه. طبیعتاً توبه واقعی باعث شادی انسان میشه. اگر توبه کردیم و همچنان غمگین بودیم، باید بدونیم که توبه واقعی اتفاق نیفته. در داستان توبه نصوح حتما شنیدید، یه مردی بود به نام نصوح، بسیار آدم بدکاری بود. ایشون وقتی که توبه کرد، مولانا وضعیت روحیش رو اینجوری توصیف میکنه. در مقام مناجات با خدا میگه: اول ابلیسی مرا استاد بود، بعد از آن ابلیس پیشم باد بود. من به یه جایی رسیدم که دیگه شیطان پیش من لوم مینداخت. حق بدیدان جمله را نادیده کرد، تا نگردم در فضیحت روی زرد. باز رحمت پوستین دوزیم کرد، توبه شیرین چو جان روزیم کرد. هر چه کردم جمله ناکرده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت. حالا به نشانه های توبه توجه کنید. همچو سر و سوسنم آزاد کرد، همچو بخت و دولتم دلشاد کرد. نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت. یا دوزخی بودم ببخشیدم بهشت. تشبیه خیلی زیبایی میاره، میگه کسی که گناه میکنه مثل کسیه که تحت شاه قرار داره. انسان گناهکار وقتی در مقام توبه آه میکشه، این آه مثل یک تنابیه که آدم گناهکار میتونه دستش رو از این تناب بگیره، از این چاه بیرون بیاد. بنابراین انسان گناهکار با رسن توبه، با تناب توبه، از یک چاه تاریک و تنگ بیرون میاد، به یک فضای وسیع و گسترده میرسه. آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. توبه واقعی انسانو شاد میکنه، چاق میکنه و گلگون میکنه. در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی گنجم کنون. من زمانی که گناهکار بودم ته یه چاهی سرنگون مونده بودم، الان در همه دنیا نمی گنجم. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. میزنم نعره در این روزه و عیون، خلق را یا لیت قومی یعلمون. ششمین علت غمهای بیهوده خودخواهی و خودبینی بود و مستی از هستی. خب حالا برای اینکه ما به شادی حقیقی برسیم، باید خودخواهی رو تا جایی که میتونیم کم کنیم. هفتمین ریشه غمهای بیهوده ترس از مرگ. حالا برای اینکه به شادی حقیقی برسیم، باید ترس از مرگ رو از بین ببریم. دوستان عزیز، واقعا ترس از مرگ رو میشه از بین برد. برای کسی که به دنیای بعد از مرگ و به خدا اعتقاد نداره، تکلیف خیلی روشنه دیگه، اصلا مرگ ترسی نداره. فقط همین 70 80 سال خوب زندگی کنیم و میمیریم و دیگه واقعا ترس از مرگ هیچ معنی نداره. کسانی از مرگ میترسن که به زندگی بعد از مرگ یا به خدا اعتقاد دارن، یعنی فکر میکنن که بعد از مرگ با یه موجود خطرناکی به نام خدا روبرو میشن، یا بعد از مرگ به جهنم میرن، یا شب اول قبر خیلی خطرناکه. در واقع یا از خود فرایند مردن میترسن، یا از بعد از مرگ میترسن، یا از خدایی که بعد از مرگ ملاقات میکنن. مولانا در هر سه قسمت به شدت تمام اینها رو رد میکنه و به ما میگه که مرگ هیچ ترسی نداره. مرگ یک بخش طبیعی زندگی ماست. در ما یک بخش آسیب ناپذیر و جاودانه وجود داره که مرگ هیچ کاری با اون نمیتونه انجام بده. بنابراین ترس از مرگ هیچ جایی نداره. به نظر مولانا کسی که از مرگ میترسه، در واقع از خودش میترسه. چرا؟ چون ما در آینه مرگ خودمون رو میبینیم. بنابراین اگر چهره زیبایی از خودمون بسازیم، وقتی که در آینه مرگ خودمون رو میبینیم کیف میکنیم. ترس از آینه یعنی ترس از خود. چرا؟ چون آینه خود شکلی نداره، آینه فقط داره منو به من نشون میده. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. آن که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانیه جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. بذارید یه سه بیت بخونم که واقعا روحتون جلا پیدا کنه. خوبه؟ یه غزلی داریم، واقعا غزل ها به معنای، یعنی از اون غزل هایی که پر از نوره. بیت اولش رو براتون میخونم که مست بشید. میگه چون جان تو میستانی، چون شکر است مردن. به لحظ جان شیرین، شیرین تر از مردن. حالا در این غزل زیبا میگه مرگ آینه است و حسنت در آینه در آمد، آینه بر بگوید خوشمنظر است مردن. گر مؤمنی و شیرین هم مؤمن است مرگت، ور کافری و تلخی هم کافر است مردن. گر یوسفی و خوبی آینه چنان است، ورنه در آن نمایش هم مضطر است مردن. بنابراین دوستان با ایمان بهتون عرض میکنم مرگ هیچ ترسی نداره. اگر ما درست زندگی کنیم و خوب زندگی کنیم و داد خودمون از زندگی بستانیم، مرگ ما یک عروسی ابدی است. به قول مولانا مرگ ما هست عروسی ابد. این مرگ یک عروسی ابدی است. قبر ما هم بزم خدا میشه. میا بی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. اگر از قبر ما هم یه گندمی بیرون بیاد، با اون گندم نون درست کنن، همون خمیر دیوونه میشه، همون نونوا دیوونه میشه، همون تنور دیوونه میشه. درسته؟ ز خاک من اگر گندم برآید، از آن گر نان پزی مستی فزاید. خمیر و نانوا دیوانه گردن، تنورش بیت مستانه سراید. واقعا مرگ ترسی نداره دوستان. خوب زندگی کنید و خوب بمیریم انشاءالله. هشتمین و آخرین چیزی که اینجا بگم و برم سراغ بحث بعدی، بحث حرص. یکی از مهمترین علل غمگین بودن حرص، که اینو توی قسمت رذائل باید بگیم، اما چون خیلی مهمه من جداش کردم. دوستان حرص واقعا باعث غمگین شدن میشه، متقابلا قناعت باعث شاد شدن میشه. هر چه ما بکوشیم خرسندتر باشیم، قانعتر باشیم، زندگی شیرین‌تر میشه. به تعبیر خواجه اهل راز حضرت حافظ، در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. درویش به معنی عارف نیست، به معنی فقیره. فقیر قانع، درویش خرسند یعنی فقیر قانع. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. دوستان اینا حدود فکر کنم 11 تا شدن. این 11 تا رو که قبلا مفصل دربارشون صحبت کردیم، ان شاءالله روی اینا کار بکنید. اینا 11 تا از مهمترین راه‌های دستیابی به شادی حقیقی بودن. 12 راه رسیدن به شادی حقیقی، شکوفا کردن قابلیت ها و استعداد های ویژه خوده. دوستان عزیزم این مطلب خیلی مهمه، یعنی از اینجا تا اون طرف کره زمین علامت تأکید میذارم جلوی این جمله، شکوفا کردن استعداد ها و قابلیت های خود. همونطوری که بارها این جمله رو شنیدید، هر انسانی یک موجود منحصر به فرد و یگانه و بی همتا و تکرار ناپذیره. هر انسانی با یک قابلیت یا قابلیت‌های ویژه‌ای به دنیا میاد که اون قابلیت‌ها فقط مال او هستند و هیچ کسی دیگری شبیه او نیست. انسان تکراری در این جهان وجود نداره. هر انسان یک موجود منحصر به فرده. این جمله واقعا جمله مقدسی است. ما اینو باور نکردیم که هر انسان یک موجود تکرار ناپذیره. اینو هی باید بگیم 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 تا باورمون بشه. هم خودمون تکرار ناپذیر و یگانه ایم، هم تک تک آدمایی که در اطراف ما هستن آدمهای یگانه ای هستن. ما این یگانه بودن رو به هیچ وجه نباید دست کم بگیریم و نادیده بگیریم. اجازه بدید یه نقل قولی از هرمان هسه براتون بیارم. هرمان هسه در دمیان در صفحه 6، البته خب چند تا ترجمه داره، میگه هر انسانی نه تنها خیشتن است، بلکه محل یا مرکز یا مقصد بی همتا، ویژه، همیشه والا، برجسته و شایان توجهی است که در آن پدیده های دنیا فقط یک بار با هم تلاقی پیدا می کنند، نه بیشتر. و به همین دلیل است که داستان یا روایت سرگذشت هر انسان اهمیت، جاودانگی، حرمت و تقدس می یابد. و از این روز که هر آدمی مادام که زندگی می کند و خواست و اراده طبیعت را برآورده می سازد، آفریده ای شگفت‌انگیز است و سزاوار توجهی بی نهایت. هر انسان یک موجود یگانه است. در پازل هستی هر کدوم از ما یک جای ویژه مال خودمون رو داریم که باید اون جای ویژه رو پیدا کنیم و سر اون جای ویژه قرار بگیریم. اگر ما در جای راستین خودمون در جهان قرار نگیریم، هر جا که قرار بگیریم دو تا اتفاق میفته. اولا یک جای خالی برای ابد تو پازل هستی پدید میاد که پر نمیشه. ثانیا ما هر جا که قرار بگیریم آرام و قرار نخواهیم داشت. اونجا جای ما نیست. ما اونجا جا نمیافتیم. ما اونجا احساس در جای خود بودن رو نداریم. بنابراین ما باید بکوشیم قابلیت ها و استعداد های یگانه ویژه خودمون رو پیدا بکنیم. اینی که هندی ها میگن اگر به طور ناقص در کارمای خودت قرار بگیری بهتر از اینه که به طور کامل در کارمای انسان دیگه قرار بگیری. به نظر یونگ معناش اینه که به طور ناقص خودت باشی بهتر از اینه که تو به طور کامل کسی دیگه باشی. ما نیومدیم به این دنیا که کپی یک انسان دیگه بشیم، نسخه دست دوم یک انسان دیگه باشیم. هر کدوم از ما یک انسان اصیلیم، یک انسان یگانیم، یک انسان دست اولیم. این دست اول بودن و یگانه بودن رو باید جدی بدونیم و به هیچ وجه نباید اجازه بدیم یگانگی شخصیت ما در پای هیچ چیز دیگری قربانی بشه. اینو ما باید کشفش کنیم، شکوفاش کنیم و باهاش زندگی بکنیم. مولانا خیلی زیاد در مثنوی و دیوان شمس راجع به این موضوع صحبت کرده. چند تا بیت از دیباچه دفتر ششم براتون میخونم. محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر خلقت خود میتند. هر کسی را خدمتی داده قضا، در خور آن گوهرش در ابتلا. در آیین زرتشتی داریم که هر انسانی یک خیشکاری داره. خیشکاری یعنی نقش ویژه. اون نقش ویژه‌ای که خداوند برای هر انسانی در نظر گرفته، یعنی اون استعداد ویژه، اون میشه خیشکاریش و وظیفه او اینه که این خیشکاری رو پیدا کنه و این خیشکاری رو محقق کنه. اگر انسان بتونه خیشکاری خودش رو پیدا کنه، در واقع به هدف هستی خودش رسیده. به نظر من شاید جهان یک هدف برای همه انسان‌ها داشته باشه، یا به تعبیر دیگه اگر دیندارانه بگیم، شاید خدا برای همه انسان‌ها یک هدف در نظر گرفته باشه، نمیدونم، مثلا عبادت کردن، ولی اون سر جای خودش. اما نظر شخصی من اینه که هر انسانی آفرینشش یک هدف ویژه خودشو داره. یعنی هر انسانی که گام گذاشته بر روی زمین اومده که یک هدف ویژه رو محقق کنه. اگر انسان بتونه استعداد ویژه خودش رو پیدا کنه و اونو شکوفا کنه و طبق اون استعداد زندگی بکنه، این انسان به هدف زندگی خودش و به هدف هستی رسیده. بنابراین این انسان اصلا براش پرسش من چرا به دنیا اومدم دیگه مطرح نمیشه. هر کدوم از شما که همچنان براتون مهمه که چرا به دنیا اومدید، احتمال بدید که هنوز استعداد واقعی خودتون رو پیدا نکردید و سر جای راستین خودتون قرار نگرفتید. انسانی که خیشکاری خودش رو پیدا نکرده، در دین زرتشت بهش میگن آخیشکار. میدونید در زبان پهلوی کلمات رو با آ منفی میکنن، مثلا کندن آکندن، نوشین روان یعنی روان میرا میشه انوشیروان، درسته؟ خیشکار متضادش میشه آخیشکار. آخیشکار یعنی کسی که استعداد و خیشکاری ویژه‌ش رو پیدا نکرده، سر جای واقعی خودش قرار نگرفته. مثلا استعداد نجاری داره، رفته شده آهنگر، این آدم آخیشکاره. و به نظر من دوستان، یکی از بزرگترین تراژدی‌های ملت ایران در طول تاریخ آخیشکار بودن بیشتر مردمان این سرزمینه. یعنی عموم ما ایرانی‌ها سر جای خودمون قرار نگرفتیم. الان هم که ما داریم میکوشیم تمام فرزندان ایران زمین به دانشگاه برن، در واقع داریم کوشش میکنیم که همه فرزندان این کشور رو با یک مدل، با یک شیوه، به یک مقصد برسونیم و این هم خیانت به طبیعت انسانه، هم خیانت به جامعه انسانیه و هم خیانت به جهانه. به نظر من هر انسانی که آفریده میشه هدفی و استعدادی داره که متناسب با اون استعداد باید زندگی خودش رو سامان بده. هر کسی را خدمتی داده قضا، در خور آن گوهرش در ابتلا. این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. منظور مولانا این نیست که همه داریم با هم دعوا میکنیم، نه، ما با هم متفاوتیم، ما با هم متضادیم، ما اومدیم با هم متفاوت باشیم. اگر قرار بود ما شبیه هم دیگه باشیم، این همه تفاوت معنا نداشت. در قرآن چندین آیه هست که میگه اگر خدا میخواست همه شما رو مثل هم میآفرید، اما این که شما متفاوت آفریده شدید، ولا یزالون مختلفین، این اختلافات و این تفاوت‌های دائمی هدف پشت سرشونه. جهان با تفاوت و تضاد ادامه پیدا میکنه و هر گونه تلاشی برای از بین بردن تفاوت‌ها تلاش برای از بین بردن زندگی است. زندگی انسانی بدون تفاوت و تضاد در واقع یعنی مرگ، یعنی از بین رفتن هستی. این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. آن یکی ذره همی پرد به چپ، وان دگر سوی یمین اندر طلب. ذره ای بالا و آن دیگر نگون، جنگ فعلیشان ببین اندر رکون. جنگ فعلی هست از جنگ نهان، زین تخالف آن تخالف را بدان. جنگ طبعی، جنگ فعلی، جنگ قول، در میان جزوها هر بیست هول. این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود. این یکی از عمیق‌ترین حرفای جهانشناسانه مولاناست. جهان بر تفاوت و تضاد استواره. و شما ببینید ما چقدر تلاش می‌کنیم فرزندانمون با ما متفاوت نباشن، مثل ما بیاندیشن، مثل ما نگاه کنن، مثل ما بشنون. چقدر تلاش می‌کنیم دانش آموزانمون همه مثل ما فکر کنن. و در یک نظام خودکامه چقدر تلاش می‌کنیم تفاوت‌های آدم ها رو از بین ببریم، آدم‌هایی بسازیم که همه مثل ربات، مثل هم فکر کنن، مثل هم ببینن، مثل هم بشنون، مثل هم غمگین بشن، مثل هم خوشحال بشن. این جامعه جامعه سالمی نیست. جامعه سالم اونیه که تفاوت‌ها به روشن‌ترین شکلی درش دیده میشن. اما دوستان به نکته دوم میرسم. تفاوت‌ها جدی هستن، اما به شرط اینکه پذیرفته بشن. هرگاه که ما تفاوت را دستمایه جنگ بکنیم، اون وقت زندگی از بین میره. هرگاه ما تفاوت رو بپذیریم و به تفاوت‌ها احترام بگذاریم، اون وقت زندگی ایجاد میشه. اگه بگیم آقای مولانا زندگی یعنی چی؟ مولوی میگه زندگانی آشتی ضدهاست. زندگی یعنی آشتی ازداد. درسته که جهان بر روی تضاد استواره و با تضاد حرکت میکنه، اما به شرط این که ما به تضادها و به تفاوتها احترام نذاریم. نه اینکه به محض اینکه کسی خلاف من فکر کرد، برعکس من فکر کرد، متفاوت با من اندیشید، من کمر همتم رو ببندم که یا نابودش کنم یا متقاعدش کنم که جهان رو مثل من ببینه. نه، باید بپذیرم که او با من متفاوت است، باید متفاوت باشه، حق داره متفاوت باشه و اقتضای جهان اینه که متفاوت باشه. زندگانی آشتی ضد هاست، مرگ آن کاندر میانشان جنگ خواست. هر وقت که ما به نام تفاوت و تضاد با هم دعوا کنیم، مرگی به وجود میاد. از این جهت مولانا چون انسانشناس بزرگی است، میگه هر کسی در مکسبی پا می نهد، یاری یاران دیگر می کند. این دهنبازی است عالم برقرار، این جهان با شراکت برقراره. هر کسی کاری گزیند ز افتقار. و بنابراین مولانا میگه هر کسی را بهر کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. دوستان من سالهاست به این نکته مهم رسیده بودم و خودم فکر میکردم از کشفیات خودمه، اما ده ها کتاب پیدا کردم، هم قبل از اینکه من به این نکته برسم هم بعدن، که دیدم این نکته خدا رو شکر دیگران هم گفتن و تاییدش کردن. و اون نکته اینه که یکی از، اگر نگم مهمترین، یکی از مهمترین راه های دستیابی به شادی، سر جای خود بودن و زندگی کردن موافق استعداد خوده. اگر من استعداد نجاری دارم، اگر این استعداد رو پیدا کنم و نجاری بشم، واقعا من به شادی و به خوشبختی میرسم. اگر من استعداد ادبیات دارم، این استعداد رو پیدا کنم و سر جای خودم قرار بگیرم، من به شادی و به آرامش دست پیدا میکنم. یه روانشناسی به نام مارسیا با توجه به این موضوع، یعنی بحث استعداد، 4 نکته خیلی مهم رو مطرح کرده. ایشون میگه من نوجوانهای خیلی زیادی رو بررسی کردم. این نوجوانها رو از جهت استعداد و از جهت محیط بیرونی ما میتونیم به 4 گروه دستبندی کنیم. یعنی این که محیط بیرونی یعنی خانواده و جامعه با استعداد ما چه کار میکنه، ما به 4 وضعیت میرسیم. و به نظر مارسیا کسی که استعداد خودش رو پیدا کنه هویت داره، کسی که استعداد رو پیدا نکرده باشه انسان بی هویتی است در واقع. بنابراین مسئله اینه، از حیث هویت و کاری که محیط با هویت ما میکنه، ما به 4 وضعیت میتونیم برسیم. وضعیت اول کشف نکردن استعداد خوده. یعنی نوجوانهایی هستن و بزرگترهایی هستن که به هر دلیلی استعداد خودش رو کشف نکردن یا جامعه به اونها کمک نکرده که استعدادشون رو کشف کنن. به نظر مارسیا این قبیل افراد که استعدادشون رو کشف نکردن، از پای ریزی یک هویت مستقل برای خودشون ناتوانن و به شدت با بحران هویت روبرو هستن. این قبیل افراد که با بحران هویت روبرو هستن، در کسب استقلال از والدین خودشون معمولا دچار مشکلن. برخلاف این که ما فکر میکنیم بچه هایی که خیلی خانوادهشون رو دوست دارن به خانواده وابسته هستن، تحقیقات فراوانی نشون میده اگر بچه ها در خانواده محبت نامشروط دریافت بکنن، به راحتی از خانواده کنده میشن. بچه‌ای که میچسبه به خانواده و هیچ جوری از خانواده نمیتونه جدا بشه، شک نکنید که به درستی تربیت نشده. این شخص، این بچه یا عقده در درونش داره یا در تعریف هویت خودش دچار بحران شده. و کاملا تحقیقات مارسیا هم همین رو نشون میده. ایشون میگه کسی که استعدادش رو کشف نکنه دچار بحران هویت و طبیعتاً استقلال شخصیت پیدا نمی‌کنه. وضعیت دوم اسمش رو گذاشته وضعیت پیشرس ناقص. وضعیت پیشرس ناقص یعنی این که شخص استعداد خودش رو پیدا نمی‌کنه یا استعدادش رو پیدا کرده ولی نادیده گرفته. اما باورها و هنجارها و خواسته های خانواده یا جامعه رو عمیقاً پذیرفته و طبق اونها داره زندگی می‌کنه. این فرقش با اون گروه قبلی این بود که اون فقط پیدا نکرده بود، چیزی رو جایگزین نکرده بود، ولی اینها استعدادشون رو پیدا نکردن اما باورهای رو که محیط بهشون داده عمیقاً بهشون پایبندن و سعی میکنن اینها رو اجرا کنن و این باورهای دیگران رو به عنوان پایه هویت خودشون قرار دادن و مطابق انتظارات خانواده و دیگران زندگی میکنن. به نظر استاد مارسیا این قبیل افراد اغلب خشک و انعطاف ناپذیر و مقلد و منم اضافه میکنم از خود بیگانه هستن، به خاطر اینکه اینها با استعداد واقعی خودشون زندگی نمیکنن، یک مجموعه ای از خواسته های دیگران رو به عنوان هویت خودشون تعریف کردن، بنابراین از خود بیگانه میشن و زندگیشون میشه پاسداری از ارزش‌های دیگران که ارتباط مستقیمی با من واقعی اونها نداره. سومین وضعیت، وضعیت ابهام و پراکندگی هویته. این دسته کسانی هستند که هم استعدادهای خودشون رو کشف نکردن و هم ارزش‌ها و باورها و هنجارهای محیط رو نپذیرفتن. بنابراین اینها نه نسبت به خودشون تعهد دارن نه نسبت به محیط و خانواده. گروه دوم نسبت به خانواده و محیط تعهد داشتن، به خودشون متعهد نبودن، ولی اینا نه به محیط و نه به خودشون تعهدی ندارن. بنابراین اینا اصلا هویت براشون تعریف نمیشه و بیش از همه گروه‌ها در معرض خطر هستند، چون هیچ تعهدی به کسی و به چیزی از جمله به خودشون ندارن. کسانی که دچار وضعیت ابهام در هویت هستند معمولاً فاقد یک هسته مرکزی هویتن، فردیت ندارن، به همین خاطر هم آسیب پذیر و ناایمنن و هم در ارتباط برقرار کردن با آدمای دیگه به شدت عاجز و ناتوانن. و چهارمین گروه کسانی هستند که استعدادهای خودشون رو کشف کردن و شکوفا کردن. به درستی ایشون میگه که این دسته متعادل‌ترین، ایمن‌ترین و شادترین افرادن، یعنی کسانی که استعداد رو پیدا کردن و هویتشون رو با استعدادهای واقعی خودشون تعریف کردن. اینا احساس امنیت درونی دارن، احساس فردیت و هویت دارن، شادن و با دیگران ارتباط بسیار خوبی برقرار میکنن. این چیزیست که دقیقاً مولانا در فیه مافی و در مثنوی بهش اشاره میکنه. ایشون مثالی که میاره مثال میخسازی، مثال طناب بافی، مثال نجاریه. میگه کسی که استعداد طناب بافی داره یا نجاری داره یا میخ درست کردن داره و بقیه استعدادها، اگر استعدادش رو پیدا بکنه، اگر 100,000 سال زندگی کنه، از زندگی ملول و خسته نمیشه و بلکه روز به روز بر شوق و ذوق او به زندگی افزوده خواهد شد. جمله‌ای توی قرآن داریم که میگه هر چیزی خداوند رو تسبیح میکنه. مولانا میگه تسبیح یعنی این که استعداد خودت رو پیدا کنی و وقتی که داری کاری رو که برایش ساخته شدی انجام میدی، تمام لحظات زندگی تو میشه تسبیح خداوند. اجازه بدید که متن سخن خودش رو براتون بخونم. خیمه ایست زده اند برای شاه و قومی را در امارت این خیمه مشغول کرده و یکی میگوید اگر من طناب نساختمی خیمه چون راست آمدی، آن دیگر میگوید اگر من میخ نسازم طناب را کجا بندند. همه کس دانند که این همه بندگان آن شاهند که در خیمه خواهد نشستند. اگر جولاه یعنی بافنده ترک جولاهی کند برای طلب وزیری، همه عالم برهنه و اور بمانند. پس او را در آن شیوه یعنی در بافتن و خیاطی کردن ذوقی بخشیدند که خرسند شده است. پس هر یکی را در آن کار خدای خرسندی و خوشی می‌بخشد که اگر او را 100,000 سال عمر باشد همان کار می‌کند و هر روز عشق او در آن کار بیشتر می‌شود. نیچه می‌گفت موقعی بدونید کاری که انجام می‌دید استعدادتونه یا نه، که اگر به فرض عمر ابدی داشته باشید حاضرید اون کار رو انجام بدید، ولی اگر کارتون رو انجام می‌دید که بازنشست می‌شید برید دنبال یه کار دیگه، شما کار واقعیتون رو انجام نمی‌دید. همین سخنی است که مولانا میگه هر روز عشق او در آن کار بیشتر می‌شود و وی را در آن پیش دقیقه‌ها می‌زاید و لذت ها و خوشی ها از آن میگیرد. ان من شیء الا یسبح بحمده. ببینید چه حرف عجیبی میزنه. تناب کن را یعنی تناب ساز، تسبیحی دیگر درودگر را یعنی نجار، تسبیحی دیگر میخساز را، تسبیحی دیگر جامه باف را که جامه خیمه میبافد، تسبیحی دیگر. فیه مافی صفحه 92 و 93. پس دوستان برای رسیدن به شادی سر جای واقعی خودمون قرار بگیریم، استعداد واقعی خودمون رو شکوفا کنیم و برای فرزندانمون اگر خواهان خوشبختیشونیم اجازه بدیم سر جای واقعی خودشون قرار بگیرن، اونا رو به زور در جای دیگه قرار ندیم. با این بیت که امیدوارم مثل یه ذکر همیشه تکرارش کنید، حرف خودم رو پایان می‌بخشم. این بیت واقعا یک کتابه. مولانا میگه ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این. تو یک ساعت خودتو با اون تنظیم میکنی، یک ساعت خودتو با این تنظیم میکنی، میزان دیگرانن، خودتو با دیگران موزون و هماهنگ میکنی، این خوب نیست. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این. بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش.